ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. دولت اتریش اعلام کرد مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب میکند. عربستان آمادگی خود را برای افزایش تولید نفت رسما اعلام کرد. و یک مشتری عمده نفت ایران در هند گفته است حتی در صورت قطع کامل واردات نفت مشکلی نخواهد داشت. سلام بر شما همراهان رادیو فردا. دولت اتریش اعلام کرد مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. ماتیاس فورنباخر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، روز سه‌شنبه به آسوشیتد پرس گفته دولت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را که محل کارش سفارت ایران در وین است و در آلمان بازداشت شده، به دلیل وجود حکم جلب اروپایی ظرف 48 ساعت آینده سلب می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفته سفیر ایران در این رابطه به وزارت خارجه احضار شده است. در همین زمینه جزئیات بیشتر را از روزبه بلهری بشنویم.
ماتیاس فورنباخر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت دولت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را به دلیل وجود حکم جلب در اروپا در مدت 48 ساعت آینده سلب خواهد کرد. او افزود سفیر ایران در این ارتباط به وزارت خارجه اتریش احضار شده است. دادستانی بلژیک روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی بلژیکی به اتهام طراحی برای حمله به همایش روز شنبه شورای ملی مقاومت ایران در حومیه پاریس اعلام کرده بود که یک دیپلمات ایرانی نیز به اتهام ارتباط با آنها در آلمان بازداشت شده است. دادستانی بلژیک هویت این دیپلمات را اسدالله الف 46 ساله اعلام کرد. یک خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد هم در توییتی نوشت ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس بلژیک از سوی این دیپلمات ایرانی به دستگیر شدگان تحویل داده شده بود. یک ایرانی دیگر نیز در همین ارتباط در فرانسه بازداشت شده است. در همایش شورای ملی مقاومت شماری از سیاستمداران و مقام‌های پیشین آمریکا، اروپا و چند کشور منطقه سخنرانی کردند. اقدام دولت اتریش در سلب کردن مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده در شرایطی انجام می‌گیرد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه موضوع حمله به همایش شورای ملی مقاومت در آستانه سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به اتریش را یک طرح شیطانی خوانده و دست داشتن تهران در آن را رد کرده بود. آقای روحانی که روز دوشنبه برای دیداری دو روزه وارد سوئیس شد، قرار است در روز چهارشنبه به اتریش برود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه بازداشت دیپلمات ایرانی را سناریو نامید و گفت که هدف از آن به توصیف وی تخریب روابط تهران و اروپا در این مقطع مهم و حساس بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اشاره کرد که بازداشت شدگان در بلژیک به گفته او از اعضای شناخته شده و عملیاتی سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شوند. او افزود مقام‌های ایران آمادگی دارند تا با ارائه اسناد و مدارک لازم در جهت روشن کردن ابعاد واقعی این سناریو همکاری کنند. این در شرایطی است که شورای ملی مقاومت روز دوشنبه اشاره کرده بود که زوج ایرانی بازداشت شده در بلژیک خود را به گفته این شورا به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق جا زده بودند. در این میان تهران تا عصر سه‌شنبه به تصمیم دولت اتریش برای سلب مسئولیت این دیپلمات ایرانی واکنشی نشان نداده است. پیشتر مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت، روز دوشنبه در توییتی با اشاره به افشای برنامه حمله به نشست این همایش نوشت که سفارت‌های ایران باید بسته شود و اعلامیه ماه آوریل سال 97 اتحادیه اروپا در مورد ویزا ندادن و اخراج ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باید به اجرا در بیاید. در این حال به گزارش خبرگزاری آلمانی DPA، سخنگوی پلیس این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که روند تحویل دیپلمات ایرانی بازداشت شده به بلژیک به زودی انجام خواهد شد.
گزارش روزبه بلهری رو شنیدید. ادامه خبرها. عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده است صفیت تولید مازاد نفت خود را که حدود 2 میلیون بشکه در روز می‌شود برای توازن بازار به کار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت دولت عربستان پس از جلسه‌ای با حضور ملک سلمان پادشاه سعودی در بیانیه اعلام کرد پادشاهی آماده است هرگاه لازم باشد تولید نفت خود را افزایش داده تا هر گونه تغییری در میزان عرضه و تقاضای نفت متوازن باقی بماند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه گذشته خبر داده بود که عربستان سعودی با درخواست او برای افزایش میزان تولید نفت احتمالاً در حدود 2 میلیون بشکه در روز موافقت کرده تا کمبود نفت ایران و ونزوئلا در بازارهای جهانی جبران شود. تا این حال یکی از مشتریان عمده نفت ایران در هند اعلام کرده حتی برای قطع کامل واردات نفت ایران هم مشکلی ندارد و گزینه‌های کافی در این زمینه در اختیار دارد. سانجی سینگ، مدیر پالایشگاه ایندیان اویل، روز سه‌شنبه به خبرگزاری بلومبرگ گفته اگر فروش نفت ایران کاهش پیدا کند، عربستان به تنهایی می‌تواند بخش عمده‌ای از کمبود بازارهای جهانی را جبران کند. آقای سینگ گفته هنوز دقیقاً موضع دولت هند مشخص نیست، اما دولت از پالایشگاه‌ها خواسته برای قطع کامل خرید نفت ایران هم آمادگی داشته باشند. پالایشگاه ایندیان اویل در نظر داشت برای سال مالی جاری که تقریباً همزمان با سال خورشیدی آغاز می‌شود، 7 میلیون تن نفت از ایران وارد کند. این پالایشگاه سال گذشته 4 میلیون تن نفت از ایران وارد کرده بود که معادل حدود 1/5 کل واردات نفت هند از ایران بوده است. دست کم 85 محکوم نوجوان در ایران در صف اعدام قرار دارند. با چنین مقدمه‌ای سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده احتمالاً تعداد واقعی جوانانی که از این نوع به شمار می‌روند حتی از شمار عده‌ای که این سازمان حقوق بشری به پرونده آنها پی برده بیشتر است. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
محمد کلهوری، حمید احمدی، ابوالفضل نادری، بابک پولادی و مهدی خزائیان نام 5 نوجوان ایرانی که به گزارش عفو بین‌الملل احتمال دارد هر لحظه حکم اعدامشان به اجرا گذاشته شود. همین سازمان می نویسد دست کم 85 محکوم نوجوان در ایران در صف اعدام قرار دارند. عفو بین‌الملل آنگاه یادآور شده است که ابوالفضل چزانی شراحی 19 ساله کمتر از یک هفته پیش در بامداد روز 6 تیر ماه در زندان قم اعدام شد. اتهام او وارد آوردن ضربات مهلک چاقو به یک مرد جوان در سن 14 سالگی در یک نزاع در دی ماه سال 1392. شعبه یک دادگاه کیفری استان قم او را در شهریور 1393 محکوم به اعدام کرد. دادگاه در حکم خود به این نظریه پزشکی قانونی استناد کرد که ابوالفضل چزانی شراحی در سن 14 سالگی دارای رشد و کمال عقل بوده است، امری که به باور عفو بین‌الملل نشان دهنده نقض فاحش حق حیات کودک در نظر دادگاه‌ها و پزشکان وابسته به پزشکی قانونی ایران است. حکم اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را شعبه 24 دیوان عالی کشور در آذر 1393 تایید کرد. درخواست او برای دادرسی را شعبه 33 دیوان عالی کشور در آبان 1394 رد کرد. رأی کتبی سه‌خطی دیوان به گزارش عفو بین‌الملل به هیچ کدام از نگرانی‌های جدی وکیل و دادسرا در مورد سن کم متهم و آنچه شتاب زدگی رسیدگی و ماهیت ناقص آزمایش‌ها درباره کیفیت رشد عقلی او نامیده شده نپرداخته است. عفو بین‌الملل می‌گوید متن حکم دیوان عالی کشور را رویت کرده است، متنی که در آن به نوشته این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر حکم دادگاه بدوی در حالی تایید شده است که حتی دادیار دیوان عالی کشور هم عقیده به نقض حکم و ارجاع به دادگاه همعرض برای بررسی دقیق‌تر وضعیت رشد عقلی متهم داشته و جلسه پزشکی قانونی فاقد پزشک متخصص اطفال بوده است. پایان نقل قول. حالا عفو بین‌الملل یک بار دیگر از مقام‌های ایرانی درخواست کرده است که به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود احترام بگذارند، به ویژه تعهد به لغو مجازات مرگ علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند و جایگزین کردن احکام اعدام همه محکومان نوجوان به مجازات‌های دیگر. این سازمان همچنین بار دیگر از نمایندگان مجلس ایران درخواست کرده است که قانون مجازات اسلامی را در این زمینه به نفع لغو کامل مجازات اعدام برای همه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند اصلاح کنند.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. در خبری دیگر، در پی تجمعات و تظاهرات اخیر مردم خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت آب در این شهرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از آنچه منابع مطلع خوانده گزارش داده 35 تن در ارتباط با این اعتراضات شناسایی شده و 10 تن از آنها دستگیر شدند. خبرگزاری میزان بدون نام بردن از این افراد آنها را عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری اعتراضات به حق مردم آبادان و خرمشهر را به اختشاش کشاندند. به نوشته خبرگزاری میزان، آخرین فرد دستگیر شده یکی از عوامل اصلی انتشار دهنده فراخوان‌های دعوت به آشوب در خرمشهر است. خبرگزاری میزان این فرد را ادمین سه گروه تلگرامی معرفی کرده که دستور کار آنها ترغیب به اعمال تروریستی و گرایش‌های تجزیه طلبانه عنوان شده است. خبرگزاری میزان سند و مدرکی در این مورد ارائه نداده و منبع خبر را هم معرفی نکرده است. شماری از روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های آلمان، سوئیس و اتریش در گزارش‌های خود سفر حسن روحانی را به اروپا بررسی کردند. چکیده‌ای از این اظهار نظرها در این رسانه‌ها را از شهرام میریان بشنویم.
حسن روحانی در جستجوی حمایت از اروپا عنوان گزارش تحلیلی روزنامه آلمانی فرانکفورتر رونشاست که می نویسد رئیس جمهور ایران مردم سرخورده و مایوس و ناآرام در شهرها را به حال خود رها و روز دوشنبه سفر سه روزه‌ای به سوئیس و اتریش را آغاز کرد. او در حالی به اروپا آمده که اقتصاد کشورش متزلزل است، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار رو به کاهش شدید گذاشته و همزمان با این معضلات اقتصادی دو سوم نمایندگان مجلس هم علیه روحانی جبهه گرفتند. این روزنامه آلمانی آنگاه به سفر دو سال و نیمه پیش حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه اشاره کرده و افسوده در آن زمان توافق هسته‌ای تازه امضا شده بود و رئیس جمهور ایران با حرکتی پیروزمندانه وارد این دو کشور اروپایی شد. ولی پس از خروج آمریکا از این توافق و اعلام تحریم‌های بعدی، اوضاع رو به آشفتگی گذاشته. از این رو حسن روحانی در جستجوی حمایت از اروپا است. تحلیلگر شبکه تلویزیونی ZDF آلمان هم در گزارشی به مناسبات اقتصادی ایران و سوئیس پرداخته و نوشته پس از توافق هسته‌ای صادرات سوئیس به ایران 40% افزایش یافت. فراورده‌های دارویی، ماشین‌آلات، ساعت و لوازم پزشکی عمده‌ترین اقلام صادراتی سوئیس به ایران بوده. کارشناسان سوئیسی حتی بر این باور بودند که صادرات نیم میلیارد دلاری کنونی در سالهای آینده سر به میلیاردها دلار زند. در ادامه این گزارش تحلیلی به نقش سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران هم اشاره شده و آمده فیلیپ ولتی سفیر پیشین سوئیس در ایران درباره اهمیت این جایگاه که احتمالاً سبب شود سوئیس از تحریم‌های بعدی آمریکا در امان بماند را رد کرده. روزنامه نوی زوریش سایتونگ هم با اشاره به دیدار حسن روحانی از سوئیس به تظاهرات بعد از ظهر دوشنبه شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در محوطه پررفت آمد ایستگاه مرکزی قطار در شهر برن اشاره کرده و نوشته معترضان بر روی اوراقی که میان رهگذران پخش می کردند نوشته شده بود به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها این مردم ایران نبودند که سود بردند، بلکه تنها فایده آن نصیب مافیای اقتصادی ایران و سازمانهای تروریستی در منطقه شد. وینا آنلاین دیگر نشریه اتریشی هم به تدابیر شدید امنیتی با شرکت 950 پلیس و مأمور انتظامی دنگام ورود حسن روحانی و همراهان به وین اشاره کرده و نوشته از ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه رفت آمد در چند منطقه حساس این شهر ممنوع اعلام شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داد اگر توانستند این کار را بکنند نتیجه‌اش را هم می‌بینند. حسن روحانی گفته این معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود ولی نفت منطقه صادر شود. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر اعلام کردند واشنگتن می‌کوشد تا حد امکان مشتریان بیشتری را به قطع کامل خرید نفت از ایران متقاعد کند. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گذشته در توییتی خبر داد که عربستان با درخواست او برای افزایش میزان تولید نفت در حدود 2 میلیون بشکه در روز موافقت کرده است. در حال حاضر سازمان‌ها و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند با بازگشت تحریم‌ها صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری مانند سال 2013 میلادی احتمالاً به حدود 700 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. و نخستین جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام روز جمعه 15 تیر ماه در وین برگزار می شود. در این نشست وزیران خارجه ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، بریتانیا و چین شرکت خواهند داشت. در این نشست که به درخواست ایران برگزار می شود، وزیران خارجه ایران و 5 کشور باقی مانده در برجام درباره بسته پیشنهادی اروپا و راهکارهای حفظ برجام پس از خروج آمریکا تبادل نظر خواهند کرد. تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.